ساعت 7 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سکوت 3 هفته‌ای‌اش در مقابل اعتراضات سراسری ایران، این اعتراضات را اغتشاش برنامه ریزی شده خواند. او همچنین مدعی شد که تمام جنبش اعتراضی ادامه دار کنونی کار دستگاه‌های به گفته او جاسوسی و سیاستگزاران دشمنان خارجی و با طراحی آمریکا و اسرائیل است. به گزارش رسانه‌های ایران، سخنرانی علی خامنه‌ای پس از رژه رفتن مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروی مسلح در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسین ایراد شد. علی خامنه‌ای در این سخنرانی همچنین جان باختن مهسا امینی به دلیل بازداشت از سوی گشت ارشاد را امری دانست که به گفته او مسلم نیست و درباره‌اش تحقیق نشده است. او همچنین گفت در جریان این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و بسیج ظلم شده. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی و بسیج با خشونت بسیار با معترضان روبرو شده و با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی حدود 100 معترض از جمله چندین کودک و نوجوان را کشتند. در پی هشدارهای مکرر کارگران پیمانی و رسمی صنعت نفت و پتروشیمی ایران، از روز دوشنبه 11 مهر ماه اعتصاب بخشی از این کارگران آغاز شد. کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه گزارش داد که گروهی از نیروهای پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دنا در عسلویه اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب این کارگران 2 ماه حقوق معوقه آنها اعلام شده است. این در حالی است که آنها در روزهای گذشته هشدار داده بودند که در صورت ادامه سرکوب و کشتار ساکت نخواهند ماند و همصدا با مردم دست به اعتراض خواهند زد. کارگران رسمی بخش‌های عملیاتی صنعت نفت نیز هشدار دادند که در صورت تداوم سرکوب و بازداشت معترضان دست از کار خواهند کشید. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان با انتشار بیانیه از معلمان و دانش آموزان خواست که روز سه‌شنبه 12 مهر با اعتصاب در مدرسه و خودداری از حضور در کلاس همبستگی و همراهی خود را با همه معترضان نشان دهند. این شورا در بیانیه خود که نسخه ای از آن برای رادیو فردا فرستاده شده، با اشاره به اعتراضات حق طلبانه و عدالت خواهانه وسیع اقشار مختلف مردم، بسیاری از معترضان را دانش آموزان و دانشجویانی دانسته که از خفقان تحمل ناپذیر موجود به تنگ آمدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته در کنار مردم قرار بگیرند تا در آینده نزدیک نزد وجدان و دادگاه مردمی شرمسار نشوند. در همین حال از صبح دوشنبه علاوه بر ادامه اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور، گزارش‌هایی از آغاز اعتراضات دانش آموزان مدارس از جمله در مناطق مختلف تهران منتشر شده است. شرکت اسکایپ از روز دوشنبه 11 مهر ماه تماس تلفنی از طریق این اپلیکیشن را از هر جای دنیا با ایران رایگان اعلام کرد. این در حالی است که همزمان با تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران، اسکایپ در داخل ایران فیلتر شد و امکان تماس داخلی اسکایپ در آن با IP ایران وجود نداشت. اسکایپ سرویسی برای تماس‌های صوتی و تصویری آنلاین رایگان است، اما با استفاده از آن میتوان با شماره تلفن افراد هم تماس گرفت. این قابلیت به صورت رایگان در دسترس نیست، اما اکنون اسکایپ و مایکروسافت تماس با شماره‌های ایران را به شکل رایگان در اختیار ایرانیان سراسر دنیا قرار دادند. و در خبری کوتاه، بهار هدایت، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خانم هدایت پیشتر 7 سال در زندان بود و در جریان تجمع اعتراضی شلیک به هواپیمای اوکراینی نیز دستگیر و به 4 سال زندان محکوم شده بود. نیروهای امنیتی به تجمع وکلای دادگستری فارس حمله کردند. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. به مجله شامگاهی گوش بدهید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
۱۹:۰۵ در ایران هست. شامگاه دوشنبه 11 مهر ماه 1401 همراه رادیو فردا هستید در این پوشش ویژه خبری از تحولات، از اعتراضاتی که حالا در دانشگاه‌ها و مدارس در میان دانشجویان و دانش آموزان شدت گرفته. دعوت می‌کنم در خصوصا ساعت پیش رو همراه ما باشید. می‌خوایم درباره همه اینها صحبت بکنیم، از این اعتراضات بگیم، از واکنش آیت الله خامنه‌ای به این اعتراضات بگیم که پس از روزها بالاخره درباره آنچه که در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران می‌گذره اظهار نظر کرده. همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسائل و ابعاد دیگری از این اعتراضات و تأثیر این اعتراضات بر اون حوزه‌ها، حتما در این برنامه ویژه از صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بهره‌مند خواهیم شد که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو درباره اون چه که در ایران در جریان هست با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. یادآوری میکنم که میتونید با پیامگیر ما در تماس باشید، 00 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همراه هستیم بار دیگر با همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز همراه ما بوده برای پوشش تازه ترین خبرهایی که در خیابانها و شهرهای ایران در جریان هست. بابک، یکی از ویدیوهایی که اخیراً در همین ساعت گذشته رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خودش در توییتر و اینستاگرام هم منتشر کرده، دانش آموزان رو در خیابان نشان میده، در خیابانی که برخی از اونها مقنعه های خودشون رو برداشتند و به نظر میاد مدرسه تعطیل شده و اونها راهی یک اعتراض و حرکت اعتراضی در خیابان شدن بیرون از مدرسه. چه خبر هست در مدارس ایران؟
میتونیم بگیم اتفاق ویژگی و نکته مهم اعتراض‌های امروز دوشنبه حضور دختران دانش آموز بود که در واقع به خصوص از میانه روز که ویدیوهای مختلفی منتشر شد و ابعاد تکرار شده این اتفاق رو در نقاط مختلف ایران و مدارس مختلف ایران نشون داد، به خصوص در تهران و کرج مشخص شد که دختران دانش آموز دست کم در نقاطی از شهرهای بزرگ مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران به اعتراضها پیوستند و شعارهایی که در اغلب اعتراضها میشنیدیم و حالا از مدارس و خیابونهای اطرافش توسط دخترانی میشنویم که در سالهای ابتدایی زندگی هستند نشونه آشکاری است از گسترده‌تر شدن و راهیابی این فضای اعتراضی به لایه‌های دیگری از اجتماع ایران که در مجموع امروز رو تحت تأثیر قرار داد. با وجود اعتراض‌هایی که در دانشگاه‌های مختلف هم می‌دیدیم، نگاه‌ها بیشتر به سمت اونها رفته که اتفاقاً شعارهایی رو میدن که هیچ از نظر تندی کم از شعارهایی که در دانشگاه‌ها و در خیابان‌ها می‌شنویم رو نداره. الان میتونیم یکی از این شعارها رو بشنویم که در ویدیویی که دیده میشه از این شعار در محوطه داخل مدرسه و در به نظر میرسه مثلا در زمانهایی مثل زنگ تفریح داره اتفاق میافته. این هدف قرار دادن شخص اول نظام جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، به این شکل از سوی دانش آموزان به کلیت طبقه حاکم بر ایران هم در شعارها رسیده و شعار معروف توپ تانک فشفشه هم در یکی از دیگر از ویدیوها، در حالی که دانش آموزان مقنعه خودشون و دانش آموزان دختر برداشتن دیده میشه. محلش البته مشخص نیست در کدوم یکی از مدارس هست و در چه نقطه ای از ایران، اما این هم در واقع همراهی دیگری است از سوی دختران دانش آموز با شعارهایی که در روزهای گذشته در خیابانهای ایران شنیدیم.
بابک، این صداها رو در زمانی داریم میشنویم که شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای فردا فرخانه اعتصاب داده و گفته که معلمان و دانش آموزان سر کلاس درس حاضر نشن. باید دید که این مسئله به کجا میرسه فردا. اما امروز جای دیگری که صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده محوطه دانشگاه‌های بسیاری از شهرهای ایران بوده، دانشگاه‌های متعددی که صحنه اعتراض آزاد بوده، اون هم پس از اتفاقات شب گذشته در دانشگاه شریف. بعدتر در دقایق پیش رو حتما مفصلتر به موضوع دانشگاه صنعتی شریف و آنچه که در اونجا اتفاق افتاد میپردازیم، اما در دانشگاه ها امروز چه خبر بوده؟
در واقع فضای اعتراضی از دانشگاه ها شروع شد دیگه. امروز تقریبا در تمام دانشگاه های ایران اعتراض هایی در همراهی با دانشجویان دانشگاه شریف و در مجموع معترضان و مردم ایران رخ داد و در واقع واکنش خیلی آشکاری رو حتی در دانشگاه هایی هم که در مواردی کمتر در روزهای گذشته دیده بودیم که به اعتراض ها بپیوندن، به خصوص واحدهایی از دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهایی از دانشکده های پزشکی و علوم پزشکی و دندان پزشکی این دانشگاه دیدیم که در روزهای گذشته اسمشون کمتر می اومد و در تمام دانشگاه های بزرگ در هم در تهران و هم در شهرهای بزرگ ایران و دیگر نقاط هم این اعتراض ها وجود داشت. همزمان بود با صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام تصمیم گیر در نظام حکومتی جمهوری اسلامی، بیان می کرد. پس از چندین روز سکوت و به نوعی بی‌اعتنایی به اتفاقاتی که در ایران رخ می‌داد، آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که در حضور نظامیان ایفا کرد در دانشگاه افسری متعلق به نیروی انتظامی، مجموع اتفاقات رخ داده رو به نوعی توطئه و برنامه ریزی آمریکا، اسرائیل و برخی همراهان و به گفته او مزدوران این کشورها و همینطور تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که اونها رو خائن نامید، آقای خامنه‌ای مرتبط کرد و اصل موضوع اتفاق رخ داده برای خانم مهسا امینی و بدون نام بردن از او به عنوان یک حادثه تلخ نام برد، اما گفت واکنش ها به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه نشونه یک برنامه ریزی بود. صحبت خامنه‌ای و بخشیشو میتونیم بشنویم.
این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
از دیگر نکات صحبت های آقای خامنه‌ای که خیلی مورد توجه قرار گرفت، اشارهش بود به موضع‌گیری های چهره های شناخته شده هنری و ورزشی که اونها رو بی اهمیت دونست و البته گفت که اگر قوه قضاییه از جنبه مجرمیت بر اونها نکته یا وارد میدونه میتونه اقدام بکنه، اما در مجموع اونها رو بی اهمیت دونست.
برخی چهره های ورزشی و هنری هم موزگیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره. روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستند، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره.
و البته اشاره‌ای که به دانشگاه‌ها داشتیم در شروع صحبت و تجمع‌های اعتراضی، به تدریج برخی گزارش‌ها از برخورد خشن‌تر نیروهای امنیتی، به خصوص نیروهایی که در محوطه‌های اطراف دانشگاه‌ها مستقر بودند، منتشر شد. یک موردش که خبرسازتر از بقیه بود، اتفاقاتی بود که در دانشگاه تبریز رخ داد و ویدیوهایی منتشر شد که فضای بسیار ملتهب و صحبتی که در ویدیو شنیده میشد از اینکه با حمله ماموران نیروی انتظامی تعدادی مصدوم شدند صحبت میشد، که الان میتونیم صدای این ویدیو رو که از دانشگاه تبریز هست بشنویم. و بعدتر هم با قطع شدن اینترنت، گزارش‌های منتشر شد که دسترسی به اینترنت قطع شده در تبریز و اطراف دانشگاه تبریز، و بعدتر مشخص نشد که آیا روند التهاب‌ها و درگیری‌ها شبیه اون چیزی که در دانشگاه شریف طی شده پیش رفته یا نه. باید منتظر باشیم آیا در ساعت‌های پیش رو بیشتر در این باره خبرهای منتشر میشه. یعنی
بابک، یک نگاهی هم بکنیم به واکنش‌های بین‌المللی به این اعتراضات، با توجه به اینکه بیشتر هم داره میشه اون وعده‌ای که جاستین ترودو درباره تحریم‌ها داده بود، حالا دولت کانادا اعلام کرده که تحریم‌های رو علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق بشر در این بیانیه گفته شده که این تحریم ها داره اعمال میشه.
درسته، کانادا، دولت کانادا همین ساعتی پیش اسامی 25 فرد و 9 نهاد رو اعلام کرد که در فهرست تحریمی خودش به دلیل همین نقض حقوق بشری که گفتی قرار داده. از افراد قابل توجه حضور نام فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی هست، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، و از نهادها هم وزارت اطلاعات، زندان اوین، پلیس امنیت اخلاقی از جمله بخش‌هایی هستند که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. نامی از کلیت سپاه پاسداران البته در فهرست تحریم‌ها قرار نداره، موضوعی که به ویژه از جانب خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در خواسته‌هاشون از دولت کانادا همواره تکرار شده. ساعتی پیشتر از این اعلام تحریم هم وزیر خارجه آلمان با اشاره مستقیم به اتفاقات دانشگاه شریف و سرکوب دانشجویان در اونجا، از اعمال برنامه ریزی دولتش برای پیش بردن برنامه تحریم جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خبر داده بود، که با خبر خبرگزاری رویترز تکمیل شد که نام آلمان، فرانسه، دانمارک، ایتالیا و جمهوری چک رو داشت، که گفته بودند که برنامه‌ای و پیشنهادی رو برای اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در نشست آینده شورای اروپا ارائه خواهند داد، که به نظر می رسید به نوشته خبرگزاری رویترز تصویب هم خواهد شد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود که مروری داشت بر آنچه که در این دقایق و ساعت‌ها در ایران می‌گذره و واکنش‌های به این اعتراضات در ایران از سوی دولت‌های اروپایی. اما همونطور که بابک اشاره کرد، یکی از این واکنش‌ها از سوی وزیر خارجه آلمان اول صبح امروز مطرح شد، که وزیر خارجه آلمان ابراز نگرانی کرده بود از آنچه که در دانشگاه صنعتی شریف از طریق تصاویر دیده بود، و گفته بود که باید اقدام کرد، باید نشان داد که صدای این دانشجویان شنیده میشه، صدای این معترضان شنیده میشه. ببینیم که در دانشگاه صنعتی شریف شب گذشته چه اتفاقی افتاده. کیانوش فرید همکارم مروری کرده بر آنچه که شب گذشته و ساعت اولیه بامداد امروز در این دانشگاه گذشت.
دانشگاه صنعتی شریف و حال و هوای سیاه و ملتهب، اعتراض دانشجویان، یورش نیروهای امنیتی، دانشجویان زخمی و بازداشتی، خانواده های نگران، حالا هم فراخوان برای اعتصاب و تعطیلی کلاس ها. دانشگاه شریف امنیتی تر و خوفناک تر از همیشه. این تیتریست که انجمن اسلامی این دانشگاه توییت کرده و سعی کرده اتفاقات روز یک شنبه دهم مهر ماه را روایت کند و حالا هم بیانیه‌ای در محکومیت حمله ماموران امنیتی به این دانشگاه صادر کرده و نوشته ما فاتحه این دانشگاه را خواندیم، ما فاتحه این وزارت علوم را خوانده ایم و ما فاتحه این دولت را خوانده ایم. اما در دانشگاه صنعتی شریف روز یک شنبه دهم مهر ماه چه گذشت؟
من الان از اونجا اومدم، خیلی وحشتناک بود، دانشجو هنوز اون تو بودن، ریختن سرمون، فرار کردیم. من منتظر دوستم موندم، یه از این گاردیا اومد، از این یگان ویژه ها با تومشو کرد تو شکم من، ده تا ما تردوهم بودم، فقط نمیدونم چجوری کتک نخوردم. خیلی بده، هنوز دانشجون تو بود فکر کنم، مردم همه فرار کردیم چون چاره ای نداشتیم، هنوز دانشجون تو بود، نمیدونم هیچ کاری نکردیم ما.
این صدای یکی از دانشجویانی بود که توانسته بود از معرکه جان سالم به در ببرد و این هم صدای مادری که فریاد می‌زند اینها همه بچه‌های من هستند و صدای مردم معترضی که دور تا دور خیابان‌های آزادی در اطراف دانشگاه صنعتی شریف فریاد می‌زنند که دانشجوها را آزاد کنید. همه اینها بعد از انتشار برخی ویدیوها از یورش ماموران به دانشگاه شریف و حمله به دانشجویانی که گفته می شود اغلب ورودی امسال بودند و دومین روز زندگی دانشجویی خود را تجربه می کردند. یورش ماموران امنیتی و لباس شخصی ها و محاصره دانشجویان. ویدیوهایی که نشان می دهد دانشجویان برای فرار از معرکه راهی پارکینگ دانشگاه می شوند، اما اعلام می شود که در ورودی پارکینگ هم باز نمی شود و بر اساس گزارش ها در همین زمان نیروهای لباس شخصی در طبقه اول و دوم پارکینگ با باتوم و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بودند و با شلیک گلوله های پلاستیکی و ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و مخصوصاً به سمت دخترها آنها را از حرکت باز می داشتند و دانشجویان را بازداشت می کردند. در این میان گروه دیگری از دانشجویان گرفتار شده در پارکینگ نیست بر اثر شلیک گلوله های ساچمه‌ای و پلاستیکی زخمی شدند. با این حال و به رغم شلیک گاز اشک‌آور تعدادی از دانشجویان موفق می‌شوند از طریق یک آسانسور فرار کنند. ما تعدادی از دانشجویان گرفتار شده در پارکینگ به ناگزیر به محوطه دانشگاه برمیگردند و مجدداً با نیروهای امنیتی و تفنگ‌های در دستشان مواجه می‌شوند. نیروهای امنیتی که به صورت گزینش شده تعدادی از همین دانشجویان را از جمعیت بیرون می‌کشند و با خود می‌برند. آنچنان که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف گزارش کرده، نیروهای لباس شخصی در مواردی وساطت نیروهای حراست یا برخی استادان دانشگاه برای جلوگیری از بازداشت دانشجویان را نیز با زرم و شتم پاسخ دادند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف نوشته تا این مرحله دست کم 30 تا 40 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف بازداشت شدند که از وضعیت اکثر آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. به دنبال انتشار این ویدیوها و گزارش‌ها، شماری از مردم نیز با ماشین و با پای پیاده برای کمک به دانشجویان راهی دانشگاه شریف شدند و تا بامداد روز دوشنبه برای آزادی دانشجویان شعار دادند و ترافیک سنگینی هم در خیابان اصلی هایی که به دانشگاه می‌رسید گزارش شد. با این حال، بنابر گزارش‌های منتشر شده، از مسئولان تنها محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی در دانشگاه شریف در این دانشگاه حضور پیدا کرد و با نی تهدیدآمیز رو به دانشجویان معترض گفت این طور نیست که برخلاف قانون هر کاری دوست دارید بکنید، این کارها هزینه دارد. آقای زلفی‌گل همچنین در واکنش به شکایت و اعتراض دانشجویان از زخمی و مجروح شدنشان توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی از دانشجویان می‌خواهد که عکس و فیلم برای رسانه‌های خارجی نگیرند چون در شأن دانشجوی شریف نیست. حالا هم با وجود نگرانی ها و التهاب از وضعیت دانشجویان زخمی و زندانی و فضای امنیتی در کشور به ویژه دانشگاه شریف، رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف ادعا می کند که حال دانشجویان خوب است و تجمع تمام شده است. آقای جلیلی همچنین به خانواده های دانشجویان توصیه می کند که تحت تأثیر کارخانه دروغ پردازی رسانه های بیگانه قرار نگیرند. هنوز هیچ گزارش رسمی از شمار دانشجویان بازداشت شده و سرنوشت آنها، شمار زخمی ها و نیز هویت رسمی نیروهایی که شامگاه یکشنبه 10 مهر ماه به دانشگاه شریف حمله کردند منتشر نشده است. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها از جمله اطلاعیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور، شماری از دانشجویان این دانشگاه نیز توسط نیروهای امنیتی در خوابگاه بازداشت شدند. این نهاد در کانال تلگرامی خود نوشته طبق اخبار رسیده ساعت 9 شب 10 مهر ماه چند تن از دانشجویان حاضر در خوابگاه شماره 2 شریف توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. وبسایت دانشگاه صنعتی شریف هم در اطلاعیه اعلام کرده که همه کلاس‌های این دانشگاه تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار می‌شود. این در حالی است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کردند که در مسیر بازیابی شأن از دست رفته دانشگاه از دادن هیچ هزینه ای ابا نخواهند داشت و از تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور خواستند به نشانه همبستگی با اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف کلاس‌های خود را تعطیل کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. نگاهی بود جامع‌تر به آنچه که شب گذشته و ساعت اولیه بامداد امروز در دانشگاه صنعتی شریف در تهران رخ داده بود. حالا در جای جای ایران این تجمعات اعتراضی در دانشگاه ها و همچنین در مدارس ادامه داره و این تجمعات اعتراضی حالا ویدیوهاش در حال انتشار هست، کما بیش البته با توجه به محدودیتی که در دسترسی به اینترنت برای شهروندان در ایران در جریان هست. اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، خبرهایی که البته از رادیو هم میتونید بشنوید، از جمله اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران با انتشار بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری شروین حاجی پور خواننده ترانه برای خواستار آزادی فوری این هنرمند شدند. بر اساس گزارشی که سایت خانه موسیقی ایران امروز منتشر کرده، هیئت مدیره این نهاد ضمن ابراز تأسف از برخوردهای به گفته این نهاد خشن با معترضینی که بدون اعمال خشونت به روش‌های مدنی اعتراض کردند، به دستگیری شروین حاجی پور خواننده جوان اهل ساری اعتراض کرده و از دستگاه قضایی خواسته هر چه سریعتر نسبت به آزادی او اقدام کنند. این خواننده جوان بعد از انتشار ترانه‌ای با نام برای توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد، اما ترانه او 10 میلیون بار در سراسر دنیا شنیده شده تا کنون در شبکه‌های اجتماعی مختلف. 19:27 در ایران هست. سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای خامنه‌ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دوروریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشتت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من بهتون اینترنت پرسرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی هم دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است، اینا کشتن به فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه کی پیروز میشه. من که خیلی خوشبینم چون من انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن، یک کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
پیامی دارم واسه مزدوران انتظامی، اطلاعاتی، پاسدارای بسیجی سپاهی که امروز هموطناتونو به خاک و خون میکشید. از هر کجای ایران که هست، حتی اگه از دور افتاده ترین در و دهات باشید، تمام مشخصاتتون از شماره پرسنلی تا محل سکونت، زادگاهتون، همه و همه به زودی در دسترس مردم قرار میگیرید. تمام این داده ها حک شده و شما راه گریزی نخواهید داشت و در خشم نفرت مردم خواهید سوخت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. 19:30 در ایران است. شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران هستید. از اعتراضات صحبت می‌کنیم و ابعاد مختلف اون. یکی از این ابعاد بیانیه است که شورای هماهنگی تشکرهای فرهنگیان داده. در این بیانیه از معلمان و دانش آموزان خواسته شده که فردا با اعتصاب در مدرسه و خودداری از کلاس رفتن، همبستگی و همراهی خود رو با همه معترضان نشان بدند. این بیانیه به چه معنی است در این مقطعی که خصوصا امروز ما شاهد این بودیم که در مدارس جو ملتهب و اعتراضی دیده میشه؟ سوالی است که از ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران در لندن، ساعتی پیش پرسیدم.
ببینید، اتفاقاتی که در ایران میفته اتفاقات تاریخی هست، یعنی انقلابی در جریان هست که برگشت ناپذیره. بنابراین معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر باید بگیم توی این رابطه نقش بسیار حساسی تا کنون داشتن. در سال 99 و 1400 اینها اعتراضات و تجمعات وسیعی داشتن برای آموزش رایگان، درمان رایگان، برای کیفیت آموزشی و همچنین مطالبات صنفی خودشون. اما اکنون در شرایطی قرار گرفتن که دیگه به انگار نقطه پایانی به اون اعتراضات مطالبه گری باید گذاشت، یعنی حاکمیت هیچ گونه مطالبه گری رو نمیپذیره. تعداد بسیار زیادی از معلمان اکنون علاوه بر رسول بوداغی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و محمد لعلی محمدی، هاشم خواستار و بقیه، تعداد بسیار زیادی هم در زندان هستن، اخیرا دستگیر شدن بدون هیچ دلیل و مدرکی. بنابراین شورای هماهنگی کانون‌های صنفی در آغاز سال تحصیلی روز 4 مهر و 6 مهر ما را تعطیل عمومی اعلام کرد در حمایت از اعتراضات مردمی که از جمله دانش آموزان هستند، خانواده اینها هستند، دانشجویان هستند، بازنشستگان و بقیه بخش های در حقیقت فقیر ایران که اومدن خیابون برای حق زندگی، زن زندگی، آزادی و برای حقوق برابر مبارزه کردن. خب بعد از اون هم امروز بیانیه‌ای صادر شده از طرف شورای هماهنگی به خاطر 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست که میشه روز چهارشنبه. اما روز چهارشنبه به دلیل اینکه در ایران تعطیل سراسری هست، به همین دلیل روز 12 مهر به جای 13 مهر، ما روز 12 مهر را اینها فرا خوندن که دانش آموزان، خانواده اونها و معلمان اعتراض کنند به این مسئله و از معلمان خواستن که در این روز، در حقیقت این بخشی از بیانیه را میخونم، امسال روز جهانی معلم یعنی 5 اکتبر در ایران هم همزمان شده است با یک تعطیلی سراسری. از همین رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانش آموزان می‌خواهد که در روز سه‌شنبه مورخ 12 مهر با اعتصاب در مدرسه و خودداری از کلاس رفتن، همبستگی و همراهی خود را با همه معترضان جان به لب آمده نسبت به بی‌عدالتی‌های حاکمیت نشون بدن.
آقای رحمانی، من سوالم از شما اینجاست که چون اشاره کردید به پیشینه این یکی دو سال اخیر خصوصا و حضور معلمان برای درخواست ها و خواسته هایی که داشتند، اعتراضات بسیار گسترده ای رو معلمان رقم زدند، هفته پشت هفته، ماه پشت ماه در یکی دو سال اخیر. سوالی که از شما دارم اینه که اون خواسته ها خواسته های صنفی بود که بسیاری معلمان، صدها و هزاران معلم به اون پیوستند. میخوام ببینم در این مقطع کنونی به نظر شما وضعیت چگونه است و آیا اون چیزی که ما ویدیوهای اندکی که داریم از فضای مدارس در ایران میبینیم، آیا این میتونه تسری پیدا بکنه و آیا این اون اعتراض اون موقع معلمان و خواستهای صنفیشون میتونه تبدیل بشه به پیوستن به این اعتراض؟
ببینید، اون خواسته های مطالباتیشون هم در چارچوب نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی باید بگیم اون هم سیاسی بودن، برای اینکه حاکمیت توتالیته هیچ گونه مطالبه گیری رو بر نمی‌تابید، هیچ گونه تشکل مستقل رو بر نمی‌تابه از خودش و برعلیه خصوصی سازی در حقیقت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال می‌بردن که نباید آموزش خصوصی سازی بشه. آموزش رایگان در حقیقت حاکمیت رو به قوانین خودش رجوع میدادن و همینطور در ارتباط با حقوق و دستمزدشون. بنابراین در ایران هر جنبش صنفی اعتراضی جنبش سیاسیه، یعنی از منظر حاکمیت اتهاماتی که به این فعالین زدن اتهامات امنیتی هست، بنابراین نمیشه گفت که اون موقع صنفی بوده الان سیاسی. الان وارد فاز جدیدی از مبارزه شدن با الان، به ناچار با سرکوب تمام جنبش های مدنی و عدالت خواهی معلمان رو در شرایطی قرار دادن که میبینن دانش آموزان، مثلا همین امروز دانش آموزان شهریار اومدن شعار میدن نه روسری نه توسری، آزادی و برابری. و در بقیه مدارس هم همینطور، ما از دانش آموزان کرج دیدیم که دختران اومدن تو خیابون مرگ بر خامنه‌ای میدن. اینا مسلماً در سر کلاس هاشون دیدیم، بسیاری عکسای خامنه‌ای رو به زیر میکشن، پاره میکنن. این خشم دانش آموزان، اینا فرزندان کارگران، معلمان و مزدبگیرانی هستن که زیر خط فقر زندگی میکنن. خشم خانواده در درون همین دانش آموزان هم نهفته، از یک طرف، از یک طرف دیگه تبعیدی که حاصل میشه برای دختران و معلمان زن، این تبعیض به صورت آپارتاید جنسی عمل میکنه که دختران میان بیرون روسریشون رو ور میدارن و مغنهشون رو ور میدارن و شعار میدن. بنابراین معلمان در یه مقطعی از تاریخ قرار گرفتن که یا باید همزمان با اعتراضات کارگری، اعتراضات اجتماعی خیابانی همراه بشن، و یا اینکه اگر برگردن به همون اعتراضاتی در قبل داشتن، عملا عقبتر از اون جنبشی هستن که توی خیابونها در اتفاق میفته. بنابراین این بیانیه نشانگر اینه که همزمانی و همبستگی معلمان نه تنها با دانش آموزان خودشون، بلکه با خانواده هاشون، با بقیه اقشار جامعه و دانشجویان که میبینیم چگونه دیشب دانشجویان شریف، صنعتی شریف چگونه هلاک کردن، اینها با خانواده اونها همزمان است. اینها با خانواده اونها تو همین بیانیه هم به اون اشاره شده که درد ماست. اینا دانش آموزای ما بودن میگن که شما دارین هلاکشون میکنید.
ارزیابی ستار رحمانی رو میشنیدید، فعال حقوق معلمان و کارگران، درباره بیانیه شورای هماهنگی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان صحبت میکردیم که بیانیه فراخوانی رو برای فردا منتشر کردن. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بخونید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 19:38 دقیقه است و شنونده این پوشش ویژه رادیو فردا هستید از اعتراضات در ایران. در ابتدای این مجله که صحبت می کردیم با همکارم بابک غفوری آذر، اشاراتی شد به صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بالاخره بعد از روزها در یک مراسم سخنرانی کرد در دانشگاه افسری نیروهای مسلح و در اونجا مفصل به موضوع اعتراضات پرداخت، اعتراضاتی که البته او آن را به رسمیت نشناخت. علی خامنه‌ای در بخشی از این صحبت‌هایی که مطرح کرد گفت پشت صحنه قضایای اخیر به گفته او زورگویان قرار دارند. او پیشتر به آمریکا و اسرائیل در صحبت‌هاش اشاره کرده بود و گفت دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و بد حجاب نیست. خیلی از کسانی که به گفته آقای خامنه‌ای حجاب کامل ندارند جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. او به موارد متعددی در این اظهاراتش پرداخت. در این باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و ارزیابی او رو درباره این گفته ها جویا شدم.
همون چیزی که انتظار داشتیم، همون روی کرده نخنما، همون چیزی که همیشه شنیدیم. یعنی آقای خامنه ای نه وجود مشکل رو به رسمیت شناخت، نه اعتراض رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. در مورد مشکل اصلا گفت اگه مهسا امینی نبودم یکی بهانه دیگه درست میکردم. بعدم اصلا گفت حجاب اشکالی مشکل نیست، نمیدونم اونایی که بد حجابن هوادار جدی جمهوری اسلامی هستن. در مورد اعتراضات هم که گفتم به رسمیت نشناخت، گفت اینا اختشاشه، گفت اینا مردم نبودن، برنامه‌ریزی دشمن بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، خائنین بودن، مزدورها بودن. و در مورد معترضین هم دوباره همون روایت قبلی، و بعدم گفت به ناجا ظلم شده، به بسیط ظلم شده، اصلا نادیده گرفت کشته شدن مردم رو، این ظلم عظیم به مردم رو، حمله به دانش، همه رو یک سر نادیده گرفت. تحولات عظیم و تاریخی، این اعتراضات عظیم خارج از کشور، تحولاتی که در دانشگاه اتفاق افتاد یک سر نادیده گرفت و دقیقاً مثل کپکی که به زور سرش رو میکنه زیر خاک یا زیر برف، در واقع همون روایت نخنمای همیشگی رو تکرار کرد.
آقای مهدوی آزاد، به حجاب اشاره کردید، اون بخشی که آقای خامنه‌ای گفته خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن هم جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن. آیا رهبر جمهوری اسلامی داره کسانی که جمهوری اسلامی بی حجاب میخونه یا بد حجاب میخونه رو به رسمیت میشناسه، یا از چه جهت میاد این حرفو میزنه؟
ببین، این حرفای آقای خامنه‌ای همون چیزی است که در واقع همه نشانه از این میدونن که این حکومت نه میخواد و نه مایل هست اصلاح بکنه. یک ساختار، یک سیستم پروپاگانداست که هزاران تناقض داخلی هم داره و همه هم میدونن، منتها در روز روشن با در واقع اعتماد به نفس این دروغ‌ها رو هی تکرار میکنن. در مورد این زنان بدحجاب خیلی داستان واضح هست. ممکنه حالا البته استثناءاتی باشه، بعید نیست، منتها در خیلی از راهپیمایی‌های حمایت از جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ها تلویزیون ناگهان زنان رو نشون میده که همونها رو یک ساعت قبل همون لحظه گشت ارشاد با خشونت در شهرها داره بازداشت میکنه. در مورد نحوه آوردن اونها به خیابونها بعضی وقتا حتی اطلاعاتی منتشر شده، گفته میشه حتی بعضی از اینها روابط سازمانی دارن. اما به هر حال چه باشه چه نباشه، حقیقت این هست که این زنها از نگاه جمهوری اسلامی ابزار هستن. یعنی همون لحظه در خیابونها رو سرکوب میکنه، مطمئن منافعش که حکم بکنه پای برنامه‌های رسمی اعتراض، در واقع راهپیمایی‌های رسمی یا برنامه‌های تلویزیونی میاره. در واقع استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی متهمش میکنه غرب رو، این همون کاریه که حکومت ایران میکنه.
این صحبت‌ها اونطور که وبسایت دفتر آقای خامنه‌ای داره منتشر می‌کنه، در نهایت نوشته که همچنان در حال به‌روزرسانی هستند، مشخص نیست که آیا این صحبت‌ها بیشتر هم ادامه داشته یا خیر، آیا متن بلندتری منتشر خواهد شد یا خیر. اما فرازهای مختلفی داره این سخنرانی آقای خامنه‌ای و به نظر میاد که گنجانده شده عناصر مختلفی که در طول این یکی دو هفته اخیر خبرساز بوده، از هنرمندان، ورزشکاران، موضوع اقوام مختلف در ایران. میگه من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادارند. آقای خامنه‌ای گفته قوم کرد یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن و اسلام و نظامه، بنابراین این نقشه آنها نخواهد شد. این رو چگونه باید دید؟ این صحبت هایی که مثلا داره درباره مناطقی میکنه که مناطقی بودن که بسیار خبرساز بودن، یا عناصری دیگری از این ماجرا، مثلا موضوع چهره های ورزشی و هنری؟
ببین همچنان که گفتید متن کامل یا ویدیو کامل سخنرانی هنوز منتشر نشده، حدس میزنم منتشر بشه. منتها تا این لحظه چیزی که منتشر شده این سخنرانی رو در یک جمع نظامی آقای خامنه‌ای مطرح کرده، همینش هم معنادار هست. شاید اگر میخواست روال همیشگیشو انجام بده باید اصلا تو جمع دانشجویان یا خودی‌ها یا بسیجی‌ها مطرح میکرد. همین اتفاق خیلی معنا داره، با اینکه همون روایت قبلی رو گفته، روایتی که در واقع آدم و ایرانی ها رو واقعا خسته میکنه، منتها باز در کلماتش به نظر میاد سعی کرده بیشتر تحریک نکنه مردم ها. سخنرانی است که قبلا روش عده کار کردن، فکر کردن. آنچنان که گفتید در مورد اغلب اتفاقاتی که مشکلاتی که بوده اشاره کرده بهش، به غیر از اون چیزی که نمیتونست عوض کنه، اما با همون روایت حکومت، یعنی در مورد اعتراضات اقوام دوباره همون روایت گفته که اقوام حامی جمهوری اسلامی هستن، در مورد سلبریتی‌ها سعی کرده تحقیر کنه، تلویحا گفته اونها بی‌شرفن، اما گفته ما یه عالمه آدم با شرف داریم. در مورد سایر موضوعات در واقع میخوام بگم سخنران آقای خامنه‌ای رو میتونید شما یک راهنما برای ماشین پروپاگاندا ایران، برای رسانه‌های ایران حکومتی و برای ائمه جمعه بدونید. به نظر میاد یه دستور کار روشن داره میده به رسانه‌های ایرانی و به حکومت که دقیقاً تو این چارچوب حرکت بکنن و این روایت رو به خورد افکار عمومی بدن.
آقای مهدوی آزاد، ما داریم در شرایطی صحبت می‌کنیم که دقیقی پیش هم صحبتش بود، صداها رو شنیدیم از دانشگاه‌های مختلف، از جمله در شهرهای مختلف ایران، حالا به غیر از دانشگاه‌ها در خود خیابان هم این اعتراض در جریانه، در فضای مجازی در جریانه.